خب میدونیم که فرهنگ جهانی به خصوص در این زمان محورش شادی و آرامش و ایناست. حتی در علوم روانشناسی و علوم تربیتی و این حرفا حالات غیر شاد را یا حالات بیمارگونه تلقی می کنند. که وقت یه بیماری های عادی است، احتیاج مثلا مداوای رسمی نداریم، ولی یه به حال حدت برسه، حاد بشه، بحرانی بشه، باید برم بیمارستان معالجه کنیم. تلقی اینه که ما باید شاد کاری بکنیم، همیشه شاد باشیم. توی سخنرانی ها و بحث ها و فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، رادیو، اینا همه جا صحبت از اینه که زندگی باید شاد باشه. البته اونا به خاطر همون اشتباهی است که شادی رو با نشاط توهم میدونن. دلیلی که میارم دارن که شاد باشه برای همینه که آدم نشاط داشته باشه. برای این یک مغالطه ای است در اثر اینکه غالبا شادی با نشاط توهمه، فکر میکنن برای اینکه آدم نشاط باشه همیشه باید شاد. اما وقتی به متون دینی ما مراجعه میکنیم، به آیات قرآن، این مطلب اینجوری نیست که اصلا محور خوبی ها شادی باشیم. اون چه در تربیت مورد توجهه، باید سعی کنیم ما بچه هامون همیشه شاد بار بریم، تو مدرسه همیشه شاد باشن، توی جامعه همیشه افراد باید شاد باشن و الی آخر. و خب طبعا وقتی محور شادی هست و ملاک کلی شادیه، اسباب شادی هم تجویز خواهد شد به صورتهای مختلف و کم کم روی قاعده این که هدف وسیله را توجیه میکنه دیگه، هر چه موجب شادی بشه مطلوب خواهد بود. احیانا بعضی از موسیقی ها باشه، بعضی از رقص و پایکوبی ها باشه، خب موجب شادی است دیگه، بچه ها شاد میشن، خوبه دیگه. این بر اساس همون فلسفه است که ما زندگی میکنیم تا شاد باشیم. بنابراین هر چه وسیله موجب شادی میشه مطلوب خواهد بود. حالا اگه ضرری داره، ما باید ضرر و منفعتش رو با هم بسنجن که مثلا کدوم بیشتر. اگه خیلی اهل انصاف باشن، ولی معمولا اینا دیگه ملاحظه نمیشه. شادی ارزش مطلق است، باید سعی کرد همه شاد باشن. خب به دنبالش میبینید برنامه ها و تبلیغاتی که میشه و فلسفه بافی هایی که در این زمینه میشه و احیانا به رسوم و آداب باستانی و فرض کنم که آبا و اجدادی و اینها و چهارشنبه سوری و نمیدونم چیزهای دیگه هم استشهاد میشه که اینا پدران ما، اینا رسوم سنت های آبا و اجدادی است، باید اینها احیا باشن، مردم شاد باشن. آیا واقعا اسلام هم نظرش همینه یا نه؟ فرق داره. بدون شک با مقدمات به همون مقدمه اول عرض می کنم که اسلام چیزی خلاف فطرت را بر مردم تحمیل نمی کنی. اما ما گاهی یه چیزایی که دلخواهمون نیست با خواسته هامون وفق نمی ده، اون چنان وانمود می کنیم که یک جانبه فطری است و دیگه مقابلش را فراموش می کنیم. مثلا مدت ها قبل، حالا من سالش و اینا رو یادداشت نکردم، در صددم نبوده، مدت ها روی این بحث می شد به عنوان یک بحث طبی بهداشتی که گریه کردن ضرر داره، برای چش ضرر داره، برای قلب ضرر داره، برای اعصاب ضرر داره. اصلا گریه کار بچه هاست، کار زن هاست، مرد گریه نباید بکنه. خب از اون طرف میدونید در فرهنگ ما، چه در فرهنگ اسلامی به طور کلی در قرآن از گریه کردن تعریف شده و چه در فرهنگ شیعه به خصوص در عزاداری اهل بیت سلام الله علیه اجمعین خیلی تأکید شده. این چجور با این فرهنگ جهانی و به اصطلاح علمی قابل جمع است؟ بعدها به حمدالله طولی نکشید ثابت شد که گریه کردن حتی برای سلامتی چشم چقدر مفیده. و این کسانی مدت‌ها گریه نکنن هم برای اعصابشون، هم برای قلبشون و هم برای چشمشون هم زره. خود این فی حد نفسه برای سلامتی میتونه مفید باشه. حالا من نمیخوام رو هیچ کدومش تکیه کنم، اینا تجربیاتیست ما عادت کردیم، هر چند وقتی یا از چند گاهی توی تلویزیون یا رادیو میشنویم فلان چیز خوردن چقدر خوبه، برای مدتی میگن چقدر ضرر داره. یه وقتی میگفتن چای خوردن برای قلب چقدر بده، حالا میگن جلوگیری از سکته قلبی میکنه. و چیزهای از این قبیل عادت کردیم، خیلی به این حرفا اهمیتی نمیدیم. ولی حالا واقعا چجوره؟ آیا غم یک امریست خلاف فطرت و هم موجب بیماریست و هم موجب بدبختیست یا نه؟ خب در یه مواردی از نظر طبی ثابت شده که مثلا کسانی مبتلا به مصیبتی میشن بعد گریه بکنند، این باعث میشه که سبک بشن، اعصابشون آرام میشه، ولذا سفارش میکنن اطباء که کسانی که مبتلا شدن به یک داغی مصیبت سختی اینا را منعشون نکنید از گریه کردن. گریه کردن باعث آرامش روانیشون میشه. تا این حدها پذیرفته شده است، تقریبا به عنوان یک دارویی است که استثناءً تجویز میشه. اما لحن آیات و روایات اینجور نیست. در این حالی که ما روایات زیادی داریم، داریم که لحنش همین لحنی است که حوض به چیز مذمومی است، آدم باید ازش پرهیز کنه. حتی اشاره شده بعضی کارها نکنید موجب حزن میشه. راهنمایی هایی شده در روایات، ارشاد هایی شده که بعضی کارها موجب حزن میشه، موجب غم میشه. بعضی افکار مخصوصا در مسائل اخلاقی، حسد بردن به دیگران موجب غم دائمی میشه. این کار رو نکنید تا مبتلا به غم دائم نشید. و یا حتی در روایات کسانی گاهی مبتلا به حزن میشن اشاره شده که گاهی علت مادی داره. در بین خوردنی ها سفارش شده انگور سیاه بخورید، برای شادی مفیده، رفع غم میکنه. حتی تا اینجا در روایات ما سفارش شده که شادی را حفظ کنید، با غم مبارزه کنید. اما در بعضی از روایات اینا مطلب یه جوری دیگه ایست که البته کسانی که آشنا نیستند به همین افراد تفریدها مبتلا میشن. یه طرف قضیه را میبینن، خیال میکنن دیگه این مطلق است و هیچ قیدی نداره، یا عکسی. در داستان قارون داریم که مؤمنین بنی اسرائیل به قارون گفتن لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين، شادی نکن، اینقدر ثروت داری به خودت نمال. لا تفرح تعبیر قرآنی اینه، مبتلا به فرح و سرمستی نشو. ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمایی که خیلی شاد هستن دوستشون نمیده. و هم مذمت شده از کسی که خیلی شاد هست و به خودش میباله افتخار. یا در در وصف کسانی که در آخرت معذب میشن، گرفتار میشن، یا انه کان فی اهله مسرورا، این در دنیا که بود در میان خانواده و بستگانش خیلی شاد بود. معلومشه خیلی شاد بودن در دنیا عاقبتش اون بدبختی آخرته. این جمع چجور میشه؟ از یه طرف حزن و اندوه فطرتاً نامطلوب، در بعضی از آیات هم، آیات و روایات هم مبارزه شده باشه. حتی سفارش شده که شادی خودتون را حفظ کنید، حتی در مواردی با شستن سر، با خوردن انگور سیاه و امثال اینا گفتن کمک کنید اینکه شاد باشید. ادخال سرور برای دیگران. مؤمنی را کسی شاد بکنه چقدر ثواب داری، و که شادی نامطلوبه چرا آدم این کاری بکنه کسی را ممنون نامطلوبی برسونه؟ پیداست مطلوب از شاد بودن مسرور بودن که میگن اگر ادخال سرور کنید مؤمنی را مسرور کنید خدا چقدر به شما ثواب میده. اون چگونه میسازه این بیانات با اون بیانی که انه لا یحب الفرحین و انه کان فی اهلیه مسرورا؟ اون چه به نظر میرسه در وجه جمع اینها و حل مسئله اینه که شادی و غم فی حد نفسه نه ارزش مطلق از هیچ کدام و نه ضد ارزشی. از چیزهای لوازم زندگی است، مثل سیری و گرسنگی است. آدم در زندگی هم سیری داره هم گرسنگی، هم غم داره هم شادی. بستگی داره به این که منشأ شادی و منشأ غم چی باشه. اون چه باعث این میشه آدم شاد بشه چه جور چیزی باشه، اون چه موجب شاد غمگین میشه چیه. ما معمولا وقتی محزون میشیم این از که پولی گم میکنیم، یا جای خونمون خراب میشه، یا ماشین رخشویمون خراب میشه، یا پولرمون مثلا موتورش میسوزه اوقاتمون تلف میشه، یا بچه اون میفته دستش زخم میشه، یا الاخر از این چیز هاست که موجب غم میشه دیگه. بیماری پیش میاد، بدهکاری پیش میاد، اینا موجب غم میشه. این غم ها مسلمان در اسلام مطلوب نیست. یعنی دنیا در نظر شارع اسلام اونقدر ارزش نداره که دل مؤمن برای اون غمگین میشه. با این حوزه ها باید مقابله کرد. اگر شما در اثر دست دادن نعمتی یا مشکل مادی، جسمانی، دنیوی خاطرتون آزرده شد، غمگین شدید، سعی کنید به هر قیمتی غم رفع کنید. بهترین راهش هم را خدا خودش نشون دادید. همینطور مسرور شدن به نعمتهای دنیا اونم مسرور. آدم به محض این که در یه معامله سودی میکنه یا یک جایزه نصیبش میشه، یا در یه شهر مورد احترام قرار میشه، یا یک کسی گوینده یاره ما خوش آمدی براش میگن، دستشا میبوسن، شاد بشه. این شاد شدن نامطلوبه. از این هم باید پرهیز کرد. اما یه وقت غم و شادی مربوط به غم و شادی خدا پسند می. آدم غمگین میشه از این که بندگان خدا مبتلا به گناه بشن، و این باعث میشه که هم دنیاشون خراب بشه هم آخرتشون معذب بشن. طبعا اگه آدم از بستگانش باشه، دوستانش باشه، بیشتر غمگین میشه. یه خورده فضای ذهنیش بازتر باشه از این که ببینه هر انسانی مبتلا به گناهی شده که این براش بسوزه، ناراحت میشه. آدم خدای لطفی بهش کرده، مهربانی به آدمیزاد داده که از آزار یک مورچه هم بالفطره ناراحت میشه، دلش نمیخواد یک مورچه هم بیازاره. ببینه یک انسانی براش بیفته تو آتش هزاران سال بسوزه، طبعا آدم ناراحت میشه. البته که خودشم فکر کنه که من اصلا بشم، از خودشم ناراحت میشه. یا فکر کنن درباره این که یکی از وسایل هدایت مردم در جامعه مخدوش شده، مردم به راه هدایتشون از دست دادن، کسی که میتوانست مردم اینو هدایت کنه، ارشاد کنه، به راه راست هدایت کنه، از دست رفت، عالمی از دنیا رفت. به واسطه این محزون بشه. این حوض مقدسی سوارنده. از اون طرف شادی به همین چیزهایی که موجب سعادت دیگران میشه و موجب ثواب اخروی میشه، به اونها شاد شدن بسیار مطلوب. اما سادی نسبت به امور دنیا چطور؟ اصلا نباید آدم شاد بشه. یک کسی مثلا بدهکار هست، آدم بدهکاریشو بپردازه، یا اگر بدهکار است به خودش ببخشدش، به بیماری کمک بکنه، شادش کنه، این به درد نمیخوره. یا خودش از این کار خیر شاد میشه، آدم از این که احسان به دیگران بکنه خودش هم شاد میشه. این شادیش تو. البته بحث ما در عرض کردن در غم و شادی اختیاری است. چه کنیم که اگر بتونیم غمگین بشیم خوبه، یا اگر بتونیم شاد بشیم؟ جوابش این است که اگر غم مقدسی است سعی کنید غمگین بشید هم ثواب مطلوب. اگر شادی مقدسی است سعی کنید شاد بشید هم مقدس. در شادی نیمه شعبان بلادت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، هم شاد شدنش مطلوب است هم شاد کردن دیگران مطلوب است. چرا؟ مگه امر مقدسی است، وسیله سعادت آخرت است، موجب رضایت خدا است. پس ارزش یا ضد ارزش بودن غم یا شادی بستگی به انگیزش داره. چرا ما شاد میشیم؟ آیا نعمت‌های دنیا چون لذت دنیا داره ما را شاد میکنه؟ این مطلوب نیست. گاهی به حد حرمت هم میرسه، اون وقتی که موجب تکبر بشه، موجب فخر فروشی بر دیگران بشه، موجب تحقیر مؤمنین بشه، اونچنان که قارون شد. اون لا تفرح، بعد بهش گفت این شادی مطلوب نیست. ان الله لا يحب الفرحين، خدا اینجور آدمای شادی رو دوست نمی‌داره که به واسطه نعمت دنیا سرمست بشن، مغرور بشن، آخرت رو فراموش کنن، دیگران رو تحقیر کنن. این کار خوبی نیست. مغموم شدن و محزون شدن نسبت به امور ساده دنیا، حتی از دست دادن عزیزی، این هم مطلوب نیست. مؤمن باید بداند که همه چیز امانت خداست، دادن و ندادنش حکمتی داری، باید به تقدیر خدا راضی بود. یک آیه در قرآن داریم ما که در کوتاهی خودش با یک جمله کوتاه همه این مسائل را به طور کامل حل کردیم. اون آیه که می فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا يحب كل مختال فخور. می‌فرماید هر مشکلی شما در زندگی بهتون برسه، هر مصیبتی بهتون پیش مبتلا بشید، این قبلاً در کتابی مکتوبه، یعنی طبق تقدیر و تدبیر الهی اینا انجام میگیره و این کاریست برای خدا آسان. برای ما فکر کنیم که مثلا هزار سال میلیون ها انسان سرنوشتشون نوشته بشه که این چه خواهد شد، خیلی کار سخت. یه روز و یک ماهش هم بخوان بنویسن تقدیرات یک فردا خیلی کار مشکلی. میلیون های انسان در طول هزاران سال همه دقیقا مضبوطه که چه خواهد شد، چه شادی های بهشون رسید خواهد رسید، چه غم هایی. و ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. همه اینا مکتوبه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مؤمن باید حسن ظن به تقدیر خدا داشته باشه. اون چه واقع شد بداند که با تدبیر الهی بوده، از دست خدا در نرفت، از اراده خدا خارج نشد. خدا میدونسته که چی برای این مؤمن مصلحت هست، همون رو براش مقدر فرمودیم. این که ما نکتش اینجاست، قرآن میفهمد این که ما داریم به شما میگیم که همه چیز مکتوبه، خود این یه نعمت بزرگیست برای شما. چرا میگیم اینا را؟ لکیلا تأسو علام فاته کن، برای اینکه اگر یه چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید، بگید این تقدیر الهی بوده، حکمتی در کار بوده، ناراحتی نداریم. اگه آدم بدون کارش دست یک کاردانی سپرده شده باشه، وکیلی انتخاب کرده باشه، که میدونه چی رفته باشه پیش پزشکی کاملا حاذق، میدونه اگر جراحی هم بکنه این پزشک حاذق خوب تشخیص میده، نگرانی نداره، میگه بخواب عمل جراحی انجام بده، میگه چش دست دکترم رو میبوسه، از بیماری علاجش نجاتش میده. کسی که چنین حسن ظنی به خدا داره، فاتخذه وکیلا، او را وکیل خودتون قرار بدید. این اعتماد را داره به خدا که اون چه خدا براش مقدر بکنه خیرش، ناراحتی ندارید. مریض شد حتما خیرش بکنه. البته این معناش نیست من کاری بکنم و خودم را مریض کنم، حساب تکلیف با تکوین و تفکیک بشه. راضی بودن به تقدیر الهی مال حیثیت تکوینشه، اون چه خواهد شد اون چه شد راضی باش، به تدبیر خدا بوده. اما اگه کوتاهی کردی برو توبه کن. اگر رعایت قوانین رانندگی نکردی، تصادف کردی، خودت پات شکست، یکی دیگر را به بیمارستان فرستادی، برو توبه کن، نگو تقدیر خدا بوده. اینی که شد راضی باش، یه خوبیش هم همین بوده که تو تنبیه بشی، و تنبیه هم خوبه دیگه به موقع خودش، اون کار خداست که تو را تنبیه کرده، اون راضی باش. اما از این که کوتاهی کردی هم برو توبه بکن، هم برو عذرخواهی بکن از کسی که بهش ضرری وارد کردی. پس سر این که خدای متعال می فرماید ما همه اینها را در قضا و قدر خودمون منظور کردیم و به شما می دیم که اینها را نوشتیم، برای اینه که اگر چیزی از دستتون رفت محضور نشید. لیکه ایلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو مما آتاکم، نعمتی هم به شما رسید آن خیلی مغرور نشید، آه منیم که چقدر ثروت دارم، میرونم چی دارم، چون مسابقه برنده شدم، وسیله آزمایش هست، باید ببینی تکلیف نسبت به اون چی عمل داری. پس حزن و سرور هیچ کدام مطلوبیت ذاتی نداری، خوب و بد بودنش تابع این است که ببینیم انگیزه ما نسبت به اونها چیه، چی عاملی باعث این شد که ما شاد بشیم یا باعث این شد که مسرور بشیم. اگه عامل الهی بود خدا را شکر بکنیم، نعمت خوبیست، ولو موجب غمگینی ما شده، اما ما را به خدا نزدیک کرد. اگه ما را از خدا دور کرد استغفار کنیم، از خدا عذرخواهی بکنیم که تو را فراموش کردیم، گناهی کرده بودیم که ما را به این فرح و به این غفلت مبتلا کردیم. وفقنا الله و اياكم لما يحب و يرضى.